الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل 14 در اقسام ممکن است. این بحث تقریبا تکرار بعضی از مباحثی است که در مواد ثلاث گذشت و اگر حرف تازه‌ای در این فصل 14 باشد، در خلال اون مباحث سابق به این حرفای تازه هم اشاره شد. چند مطلب در این فصل 14 است. مطلب اول این که بعد از تقسیم شیء به ممکن و واجب و ممتنع، هر کدام از اقسام سگانه به چند قسم تقسیم شد. واجب هم به چند قسم تقسیم شده، ممکن هم به چند قسم. امکان یا به لحاظ کانه تام است یا به لحاظ کانه ناقصه، یعنی شیء که ممکن وجود است یا ممکن وجود است فی نفسه یا ممکن وجود است لشیء آخر. یکی رو میگن کانه امکان به لحاظ کانه تامه، مثل که میگیم درخت ممکن وجود است. یکی رو میگن امکان به لحاظ کانه ناقصه، مثل این که میگویم این حبه ممکن است درخت بشود یا صورت درختی ممکن است در حبه پیدا بشود. عرض ممکن است برای موضوع حاصل بشود، موضوع ممکن است حامل عرض بشود، این جسم ممکن است به اون صورت درآید. اینها امکان به لحاظ کانه ناقص است. پس مطلب اول این است که امکان یا به لحاظ کانه تام است یا به لحاظ کانه ناقص. مطلب دوم این است که هر چیزی که دارای امکان به لحاظ کانه ناقص بود، دارای امکان به لحاظ کانه تام است ولا عکس. یعنی هر چیزی که ممکن بود برای غیر پیدا بشود و پدید آید، ظاهراً فی ذاته ممکن الوجود است. ممکن نیست چیزی فی ذاته ممکن نباشد اما برای غیر ممکن باشد. ولی از اون طرف ترازم نیست که اگر چیزی فی ذاته ممکن بود حتما برای غیر هم ممکن است. این چنین نیست. جواهر مجرده فی ذاتها ممکن الوجودند، اما نه صورتن برای ماده، نه مادن برای صورت، نه موضوعن برای عرض، نه عرضن برای موضوع. برای چیزی ممکن نیستن ولی ذاتن ممکن وجودن. پس این هم دو مطلب. مطلب اول این که امکان یا به لحاظ کانه تام است یا ناقصه. مطلب دوم این است که هر چیزی که از نظر امکان ناقصه ممکن بود، از نظر کانه تام هم یقینا ممکن است ولی عکس ندارد، زیرا بعضی از امور فی ذاته ممکنن کانه تامشون ممکن است ولی کانه ناقصشون ممکن نیست که برای چیز حاصل باشه، مثل مجردات. مطلب سوم آن است که اشیایی که ممکنن یا امکان هم شرط لازم است و هم شرط کافی برای صدور و تحقق اونها، یا فقط شرط لازم است و شرط کافی نیست. یعنی برای صدور از مبدأ امکان لازم است ولی امکان اینها کافی نیست، شرایط و اسباب دیگری باید ضمیمه بشود. این مطلب سوم احتیاج به مقدمه دارد که چطور در بعضی از امور امکان هم شرط لازم است هم شرط کافی، و در بعضی از امور دیگر شرط لازم است ولی شرط کافی نیست. و اون مقدمه این است که در موطن خود ثابت شد کل جهان امکان به ذات اقدس اله مستند است، چون هر ممکنی به واجب ختم می شود و واجب تعالی مبدأ همه اشیاء ممکن است و مبدأیت واجب و علیت واجب که صفت واجب است ضروری است. یعنی واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات است. این چه نیست که ذات اقدس اله ذاتن واجب باشد ولی علیتش برای اشیا بالامکان باشد. پس او هم واجب الوجود است هم واجب العلیه. نکته دیگر آن است که هیچ تفاوتی برای ذات اقدس اله نسبت به اشیا نیست، که خداوند نسبت به بعضی ها توانا باشد نسبت به بعضی ناتوان و عاجز. این چنین نیست. او به کل شیء قدیر است، علا کل شئ قدیر است، چنین که به کل شئ علیم است. پس ذات اقدس اله هیچ تفاوتی نسبت به اشیا نداره. از اون طرف نقص و قصور و ضعف و عجز و تفاوت به هیچ وجه نیست. این راجب واجب. جهان آفرینش را که ملاحظه میکنیم هم با برهان و هم با وجدان میبینیم بین اشیا تفاوت است. برهان میگوید مجردات مبدأ قبل از مادیات مکونن. وجدان هم میبیند که در خود بخشای امور مادی بعضی مقدمه بر بعضی هن. حوادث زمانی همه با هم یافت نمیشوند، بعضی قبل و بعضی بعد یافت میشوند. پس بل برهان ما میابیم که مجردها قبل از مادیات هن. بل وجدان و تجربه حسی هم میابیم که این مادیات هم یکسان نیستند، بعضی قبل و بعضی بعد به سبق و لحوق زمانی یافت میشوند. اصاره این مقدمه این است که واجب که نسبت به تمام اشیاء علت است و هیچ تفاوتی نسبت به اشیاء در ذات واجب نیست که نسبت به بعضی ها توانا باشد نسبت به بعضی ناتوان، یا نسبت به بعضی سبب تام باشد نسبت به بعضی سبب ناقص. معذالک ما تفاوت را در جهان خلقت و آفرینش میابیم، هم بل برهان هم بل وجدان. ناچاریم این تفاوت را به قابلها برگرداریم نه به فاعل. پس قابلها که گیرندگان فیضن یکسان نیستند، چون اگر هر گیرندهی به نصاب دریافت فیض برسد یقیناً فیض به او خواهد رسید، چون از طرف واجب هم قدرت است و هم جود، امساک در اونجا نیست. پس اگر اختلافی هست در اثر اختلاف استعدادهای گوناگون اشیاست. پس اشیا یعنی ممکنات فرق میکنن، بعضی صرف امکان ذاتیشون برای فیضیابی کافی است. قهرن امکان هم شرط لازم است هم شرط کافی. بعضی از اشیا امکان ذاتیشون کافی نیست، باید استعداد فراهم بکنن، که در اینجا امکان ذاتی شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست. هم امکان استعدادی لازم است هم امکان ذاتی. در این مطلب سوم که با این مقدمه تا حدود مبسوط حل شد، یه امر چهارم رو هم ذکر میکنن و این که این امکانها یکسان نیست. یعنی نه در بخش مجردات امکانها یکسان است، نه در بخش مادیات امکانهای استعداد یکسان است، نه مجردها با مادیها امکانشون یکسان است. چهار قسم تفاوت، چهار قسم امکان دارای تفاوت‌های گوناگونه. اول امکان‌هایی که در نشأه تجرد یافت می‌شود. امکانی که در نشأه تجرد یافت می‌شود با امکانی که در نشأه مادی یافت می‌شود، این دو سلسله امکان‌ها با هم فرق می‌کنند. یکی قوی است و دیگری ضعیف، یکی اولاست دیگری غیر اولا، یکی اشد است دیگری غیر اشد. البته تفاوت در امکان که معقول ثانیست معنا ندارد، چون یه مفهوم بیش نیست و هیچ مفهوم تشکیک پذیر نیست. ولی امکان صفت ماهیت است. ماهیت هم از اون جهت که ذات است تشکیک در ذاتیات و ماهیات راه ندارد، ولی به تبع وجود اگر وجودها با هم اختلاف داشتن از نظر شدت و ضعف، ماهیتها به تبع اختلاف پیدا میکنن، امکانهای ماهیات هم به تبع اختلاف پیدا میکنند. وگرنه امکان ذاتی که در مجردات هست با امکان ذاتی که در مادیات هست اینا یک مفهومن، تشکیک ندارن. ولی امکانها به تبع ماهیات، ماهیات به تبع وجودات دارا تشکیک. پس این دو سلسله از امکانها با هم تفاوت دارن، یعنی امکان مجردات با امکان مادیات شدت و ضعف دار. این دو سلسله، دو سلسله هم باز در درون خود این هاست. یعنی مجردها هم بعضها با بعض تفاوت دارند، چه این که مادیات هم بعضها با بعض تفاوت دارن، اون مجردات مثل عقول عالی یا به تعبیرات دینی فرشته ها، هر کدام اینها داره یک درجه معینن و ما منا الا له مقام معلوم. هر موجودی یه حد خاص دارد، بنابراین بین خود مجردها هم تفاوت هست و تشکیک حاکم است، چین که بین موجودات عالم طبیعی هم تفاوت و تشکیک حاکم است. همه موجودات مادی و زمانی یکسان نیستند، بعضی قوی ترند، بعضی ضعیف ترند، بعضی اقوان، بعضی اضعفند و مانند آن. پس این چهار قسم دارای درجات گوناگونند، یعنی امکان موجودات مجرد با امکان موجودات مادی، این دو قسم با هم متفاوتند. اونگاه خود مجردها امکانهای اونها با یکدیگر متفاوت است، خود مادیات هم امکانهای اونها با هم متفاوت است. این مطلب چهارم که در خلال اون مطلب سوم یاد شده است. به دنبال اون مطلب پنجم این است که این که گفته شد امکان دو قسم است، امکان ذاتی و امکان استعدادی، اینا مشترک لفظی هن یا مشترک معنوی؟ قبلا به صورت مبسوط یاد شده که نظرات مرحوم صدر متعلهین در جاهای مختلف گوناگون است و در جمع‌بندی های بحث امکان به این نتیجه رسیدیم که امکان مشترک معنوی است نه مشترک لفظی، دو تا مفهوم ندارد. و فرق امکان ذاتی و امکان استعدادی فرق مفهومی نیست، فرق موضعی و موسمی است. امکان ذاتی همون لازرورت است به لحاظ اصل وجود، امکان استعدادی همون لازرورت است به لحاظ خصوصیت هایی که وجود خاص را همراهی می کنن. و اون چرا که صدر متعلهین اینجا فرمودن، این جامع سخنان ایشان است در موارد دیگر. سید الاستاد رضوان الله علیه اون چرا که مرحوم صدر متعلهین در جای دیگر فرمودن اون را اصل قرار دادن و اون چرا که اینجا می فرماین این را به اون اصل ارجاع می دهن. نظر شریف سیدن استاد در تعلیقی که در همین صفحه دارن این است که امکان ذاتی با امکان استعدادی اینا مشترک لفظی هستند نه مشترک معنوی. و در جمع‌بندی نهایی اون بحث‌های قلب بر رسید که ما یه امکان استعدادی داریم و یه کیفیت استعدادیه. این دو مسئله جدایی از هم است، لذا محقق طوسی در شرح تجدید اینها را هم جدا کرده، علامه ظاهر اینها را جدا کرده. بعضیا که کیفیت استعدادیه را با امکان استعدادی خلط کردن، خیال کردن که امکان استعدادی با امکان ذاتی فرق دارد، برای اینکه اگر کیفیت استعدادیه را ما امکان استعدادی بنامیم، کیفیت استعدادی از مقولات است و از مقولات اولیه است و ماهیت دارد و زیر پوشش مقوله کیف است و حسابش جداست. این غیر از امکان است، امکان ذاتی است که جز مقولات ثانیه فلسفی است، مفهوم است نه ماهیت. بنابراین مرز امکان ذاتی از مرز امکان استعدادی در مفهوم جدا نیست، گرچه در موضع و مصداق جداست، ولی مهم آن است که ما امکان استعدادی را از کیفیت استعدادیه که از مقوله کیف به شمار می آید و از معقولات اولیه است و حسابش کاملا از امکان استعدادی جداست فرق بگذاریم. اگر چنون که سخن از کیفیت استعدادی است، او خوب روشن است که با امکان ذاتی اصلا دو سنخند، یکی مفهوم است دیگری ماهیت است، یکی جز معقولات اولی است یکی جز معقولات ثانیه است. ولی اگر ما توانستیم بین امکان استعدادی با کیفیت استعدادی فرق بگذاریم، اونگاه حق سخن که صدر متعلهین فرمود روشن می شود. امکان ذاتی و امکان استعدادی هر دو مفهوم هست، هر دو از معقولات ثانیه فلسفی هست، تفاوتشون به اطلاق و تقیید و امثال ذالک است. مطلب آخر این است که در امکان استعدادی که زمان و حرکت و ماده مطرح است، اگر ما سوال بکنیم چرا فلون پدیده در فلون روز و فلون زمان موجود شد، جواب خواهند داد که شرایطش به استعدادهاش در فلون مقطع از زمان پدید آمد، لذا خود او هم در اون مقطع ظهور کرد. اگر سوال بکنیم که اون شرایط و اسباب و پدیده‌ها چرا در اون مقطع، میگوین شرایط و شرائط و علل و علل و اسباب و اسباب المادیه در مقطع خاص خود ظهور کرد، لذا این شرایط هم در مقطع خاص. سوال به جای ختم نمی شود، لذا فیض حق می شود دائم. وقت این دو تا مسئله رو کاملا باید از هم جدا کرد. یکی این که فیض خدا دائم است، او دائم الفضل و دائم الفیض علی البریه است. یکی این که عالم همیشه نو و تازه است، یعنی شما به هر موجودی که اشاره میکنید و دست رو هر موجودی که میذارید، این ناتازه از تو حادث است. آسمان ها به زمین ها و مانند ها، چون اینها حرکت میکنن، بقا ندارن، فزدن از قرار ندارن، فزدن از قدم، همه اینها تازن، ولی فیض خدا دائم بود. این همان است که مرحوم حکیم سبزواری بین این دو مطلب در یه شعر جمع کردن که ول فیضو منهو دائم المتصلو ول مستفیضو داسرون و زائلو، یعنی سماوات و عرضین حادث و نوان، اما او دائم الفیض علی البریه بود. فلسفه بیش از این بردی ندارد که مشخص بکند که قبل از این آسمان ها چی بود، اما در نصوص دینی این آمده. بخشی از این نصوص را مرحوم ابن باقر رضوان الله در کتاب شریف توحید نقل کرده و بعد رو هم محدثین دیگر در جوامع روایت دیگر که قبل از آدم آدم بود، قبل از آدم آدم بود تا به الف برسد. گاهی هم الف الف، یعنی یک میلیون نسل. حالا احیانا تو حفاری ها، فسیل شناسی ها سخن از 60 میلیون و 600 میلیون و 600 هزار سال میلیون نیست که علم تدرج جدی کشف میکنه. اگر کسی خواست جهان را بشناسد، به ناسخ و تواریخ و امثال زارک نمیتونه مراجعه کنه که عمر عالم را به 60 هزار سال قطع میکنه. این بیانی که مرحوم صدوق رضوان الله در توحید داره یه بیان خوب جامعی است. در بعضی از نصوص ما هم سخن از الف الف است. حالا اگر این الف الف رو ما کنایه از کثرت نگیریم، به همین ظاهر او اکتفا بکنیم، الف الف یعنی یک میلیون دیگر. قبلا کلمه میلیون رو به کار نمی بردن، تو این اعصار جدید کلمه میلیون با استعمال شده. قبلا که میخواستن بگویم فلان کس اغراق میکند، اغراق میگوید، میگن الف الف میگوید، یعنی سخن از میلیون میکند. این تو تعبیرات فارسی و عربی هست. الف الف یعنی میلیون، مهمترین رقمشون همین بود. حالا اگر چنون که ما این رو حمله بر مبالغه نکنیم، فقط بر همین ظاهرش اکتفا بکنیم، یعنی یه میلیون آدم آمدند و گذشتند، ما فرزند آخرین آدمیم. چون که در بعضی از نصوص دارد که به 8 عالم یا 7 عالم منقرض شد، ما در 8 عالمیم. پس هرگز کامپیوتر و اینترنت رو نمیتونم ارقام نجومی، اینها باید حواسشون رو جمع بکنن، اینا نمیتونن فیض خدا را به رقم در بیارن. با اینکه الان مسائل ریاضی خیلی پیشرفت کرد، سال نوری و اینها خیلی ظهور کرد، ارقام نجومی خیلی بالا رفت، بنابراین نمیشود به حساب در بیاید. از اون طرف او دائم الفیض است، از اون طرف عالم هر لحظه تازه است، چیزی قدیم ما در عالم نداریم. خب بنابراین یک امر متصل مستمری طلب میکند که اون هر لحظه نو و تازه باشد و شرایط گوناگون را به همراه خود بپروراند تا در شرایط گوناگون فیضهای گوناگونی هم ظهور بکند. در بعضی از روایات ما هست که از معصومین علیه السلام سوال کردن که حالا اگر مسئله از نجوم کبرت و از سمان فترت شد و بساط آسمان ها و زمین با بل ارض و قبضت و یوم القیامه و سماوات و مطبیاتون بیامینه برچیده شد، باز خبر از خلقت هست؟ بله، خدا دوباره از نو کسان رو خلق میکنه. این تو روایات ما هست. بنابراین از یک زاویه خاص انسان نمیتواند خدا و فیض خدا را تهدید کند در این محدوده مشخص هست. او دائم الفیض بود و هست، خواهد و خواهد بود، منتها بل مستفیزو داسرون به زائلو. بله، مثلا ماده ممکن است صورتی رو بپذیره، صورت ممکن است برای ماده حاصل بشه، اون امکان ذاتیشون درسته دیگر. اما الان بالقیاس الالغیر یا امکان دارند یا وجوب. اگر بالقیاس داشته باشند، ولی مجردات بالقیاس ندارند، بالقیاس الالغیر، بالقیاس به معلول خود واجب هستند ولی امکان بالقیاس ندارند. مثلا فرو موجود مجرد ممکن نیست صورت باشه برای ماده یا عرض بشه برای موضوع. صفحه 393 این فصل رو ما یک جا بخونیم، چون مباحث این فصل مکرر گذشت. بسم الله الرحمن الرحیم. این بحث در مباحث مشرقیه امام رازی جلد 1 صفحه 124 آمده. الممکن ینقسم الى ما یکون ممکن الوجود فی ذاته و الى ما یکون ممکن الوجود لشیء. این مطلب اول که امکان یا به لحاظ کانه تامه است یا به لحاظ کانه ناقصه. مطلب دوم، و کل ما هو ممکن الوجود لشیء هو ممکن الوجود فی ذاته ولا ینعکس. هر چه که برای غیر ممکن بود یقینا ذاتن ممکن است، اما عکس نیست که هر چه ذاتن ممکن بود برای غیر ممکن باشد. چرا؟ فئن من الممکن. چرا عکس صادق نیست به نحو موجب کلیه؟ برای اینکه فئن من الممکنات ما هو ممکن فی نفسه اما ولا یکون ممکن الوجود لشیء آخر. بعضی ها امکان برای چیز دیگر ندارن، حالا یا وجوب دارن یا مانند آن. بل اما واجب الوجود لشیء آخر کس صور للمواد. صورت برای ماده امکان ندارد، وجوب دارد، وجوب بالقیاس البته، چون نمیشود گفت به این که ماده بی صورت باشد یا عرض بی موضوع باشد. ماده ممکن است صورت بپذیرد، ولی این چنین نیست که ماده موجود باشد به صورت برای او ضرورت نداشته باشد. صورت برای ماده ضروری است، یعنی ضرورت بالقیاس است، نه اینکه امکان بالقیاس داشته باشد. اما واجب الوجود لشیء آخر است، مثل صورت برای مواد ضرورت بالقیاس دارد نه امکان بالقیاس. اما عرض مفارق امکان بالقیاس دارد، اگر چونچه عرض ضروری به ذاتی برای موضوع نباشد امکان بالقیاس دارد، چون هیچ تلازم ضروری بین این عرض مفارق با اون موضوع نیست. ولی صورت برای ماده ضرورت بالقیاس دارد. موضوعات برای اعراض ضرورت بالقیاس دارند، یعنی ممکن نیست عرض بی موضوع باشد، عرض حتما موضوع طلب میکند. یا نه، ممتنع الوجود لشیء آخر امتناع بالقیاس دارن، کل جواهر القائمه به انفسها، مثل مجردات. این مجردات نسبت به امور مادی نه مادن برای صورت، نه صورتن برای ماده، نه موضوعن برای عرض، نه عرضن برای موضوع، هیچ ارتباطی با موجودات ماده ندارن. پس مجرد برای موجود مادی امتناع بالقیاس دارد. صور و مواد نسبت به دیگر، صور برای مواد ضرورت بالقیاس دارد، اما امکانها گاهی عرض مفارق به عرضی را برای معروض که ما میسنجیم میبینیم عرض ممکن است برای معروض پدید بیاید، عرض مفارق. این هم مطلب دوم. سوم، ثم ما یکون ممکن الوجود فی ذاتهی، اون موجودی که دارای امکان ذاتی است. فاما ان یکون امکان وجوده کافیا فی فیضان هی علته و اما ان لا یکون. یا همین امکان ذاتی هم شرط لازم است هم شرط کافی، یا شرط لازم هست ولی کافی نیست. تحقیق این مطلب سوم محتاج به مقدمه است، و تحقیق هذا الكلام یحتاج الى مقدمه. مقدمه این است که بیان جمیع الممکنات مستندتون الى سبب واجب الوجود لذاته تعالی، به یک سببی که او ذاتن هست محض است. و این واجب تعالی که ذاتن واجب است از جمیع جهات واجب خواهد بود و انه واجب من جمیع الوجوه و الحسیات. یک فصلی هم که قبلا گذشت است که واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات است. مثلا اگر گفتیم الله علیم به ضروره، الله علیم، الله قدیر، الله موجود به ضروره، الله سبب و مبدا به ضروره. نمیشود گفت که الله سبب بالامکان، امکان در ذات واجب به هیچ وجه راه ندارد. وقت فرق نامن بیانهی، از بیان این دوتا قاعده کلی گذاشتیم که جمیع ممکنات به واجب مستندن یک، و واجب به ذات واجب من جمیع الجهات است این دو. از این دو قاعده کلی فراغت یافتیم. پس فکل ما کان کذالک، اگر واجب من جمیع الجهات واجب است، دیگه استحال ان یختص صدور و بعض الاشیاء من دون بعضن، دیگه محال است که ما بگیم بعضی اشیاء از او صادر میشه دون بعضی، یا نسبت به بعضی حضور داره نسبت به بعض نداره، نسبت به بعضی قدرت داره نسبت به بعض نداره، نسبت به بعض جود و بخشش داره نسبت به بعض نداره. این چنین نیست. اگر تفاوتی هست یقینا در طرف واجب نیست. پس با اون دو تا قاعده کلی صغرا قرار میدیم و کبرای قیاس را زمینه صغرا میکنیم. به صورت شکل اول نتیجه میگیریم، میگیم واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات است این صغرا، و کل ما کان کذالک استحال ان یختص صدور و بعض الاشیاء منه دون بعض این کبرا. پس محال است که از طرف واجب یه تفاوتی باشد که واجب بتواند بعضی را انجام بده بعضی را انجام نده، یا نسبت به بعضی جود و سخا داشته باشه نسبت به بعضی جود و سخا نداشته باشه. این طور است. و ان یختص بعض المستعدات بالفیضان منه دون بعضین، که محال است که بعضی از او صادر بشه مستفیض بشه فیض بگیره بعضی فیض نگیره. پس تفاوت به واجب بر نمیگرده، قهرن به مخلوق ها بر میگرده. خب این مقدمه که با استفاده از دو تا قاعده و یک کبرای کلی قیاس شکل اول تشکیل داد، ثابت کرد که در طرف واجب و از طرف واجب هیچ تفاوتی نیست. از سوی دیگر بل برهان و بل وجدان ما در جهان آفرینش تفاوت میبینیم. مجردات قبل از مادیاتن، تو خود مجردات هم تفاوت هست، تو خود مادیات هم تفاوت هست. ما این تفاوت ها را چه بالبرهان چه بالمشاهدت و الحس و العیان سراغ داریم. در نهایه تفاوت نیست، بل یجب ان یتساوا نسبته الى الکل و یکون عام الفیض، چون که عام است و وسعت رحمته کل شی بلا خلل. لکن البرهان از یک طرف و وجدان از طرف دیگر قائم است به تفاوت. لکن البرهان قائم به ان بعض الممکنات وجد قبل بعض فی سلسله العلیه قبلیتا بالذات، مثل که مجردات قبل از مادیاتن اما قبل از تاریخ قبل از زمان. این درباره برهان. وجدانم این رو تأیید میکند، و نشاهد و ایزن تقدم و بعض الحوادث علا بعض فی سلسلت المتعاقبات، یعنی حوادث زمانی که یکی به دنبال دیگری ظهور میکند تقدم زمانی. پس اون قیاس شکل اول میگفت از طرف واجب تعالی هیچ تفاوتی نیست. این برهان و وجدان میگویند می که ما تفاوت در نظام آفرینش میبینیم. این تفاوت رو به حساب چی باید آورد؟ فنقول هذا الاختلاف في الافاضه والصدور، اینکه ليس من قبل الواجب الوجود بالذات، برای اینکه با اون قیاس شکل اول نتیجه گرفتیم از اون طرف تفاوت نیست، بل اجل اختلاف الامکانات الذاتيه في الماهيات والاستعداديه في القوابل، بلکه برای آن است که امکانات ذاتی ماهیات فرق میکنند، امکانات استعدادی قوابل و مادیات هم فرق میکنند، که ما چهار سلسله متفاوت داریم: امکانات ذاتی مجردات یک، امکانات ذاتی مادیات دو. اینا با هم فرق میکنند. خود امکانات ذاتی مجردات هم بعضها با بعض فرق میکنند، خود امکانات استعدادی مادیات هم بعضها با هم بعض فرق میکنند، میشه چهار. البته ایجاد استعداد هم خدا دارد، اما با یک فیض خدا استعداد مختلف خلق میکند، با یک فیض به استعدادهای مختلف خدا پدیده ها را پدید میآورد. فعلا بحث در فیض مقدس است که این نظام توجیه بشود، بحث در اسماء الهی نیست که منشأ پیدایش استعدادهای گوناگون است. اسماء حسنای الهی است، بله. این باید در جلد هفته اسفار بحث موقف اسماء مشخص بشود که اسماء الهی بعضی کلی هن، بعضی جزئی هن، بعضی عظیم هن، بعضی اعظم هن. در نتیجه جهان آفرینش که مظاهر اسماء هستن و آیات اون اسماء هستن هم با هم اختلاف پیدا میکنن. فجمیع الممکنات مشترکتون فی ان لها امکانن فی انفسها و ماهیات. پس همه اینها دارای امکان ذاتی هستند، اما امکان ذاتی گاهی شرط لازم و کافی هست مثل مجردات، گاهی شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست مثل مادیات. حالا فی امکان ذالک الامکان، یعنی امکان ذاتی، کافین فی فیضان الوجود بر ماهیات از ناحیه واجب الوجود، فوجب ان تکون ماهیات موجودتن علی سبیل الابداع، بشن جز مبدعات و مجردات. من غیر تخصیص به زمان دون زمان، این چه نیست که در مثلا فلون فصل یا فلون تاریخ هجری یا میلادی مثلا فلون روح خدا خلق کرده باشد، فلون عقل را یا فلون فرشته را خلق کرده باشد. البته فرشته ها اصناف گوناگونی دارند، فرشته های عرضی نه، فرشته های عالم مثال نه، فرشته های نفوس نه، اون فرشته هایی که حاملان عرش الهیان مجردات تامه. فوجب ان تکون موجودتن علا سبیل الابدا من غیر تخصیص به زمان دون زمان. خب پس امکانات مجردات امکاناتشون قوی تر از امکانات موجودات مادی است. حالا به اون اختلافات درونی اشاره میکنن، میفرماد در این حال که مجردها قبل از مادیاتن، خود مجردها هم دارای مراتب طولی و تشریکی هن، و معذالک یجوز ان یکون امکاناتها، یعنی امکانات همین موجودات مبدع و مجرد، متفاوتتن به نحو اولویت و اقدمیت و اشدیت، که اینها مراحل تشکیک است. این هم با اون بیان که امکانات به تبع ماهیات و ماهیات به تبع وجودات دارای تشکیکن، وگرنه تشکیک نه مال ماهیت است نه مال لوازم ماهیت. امکان یک مفهوم است، معقول ثانی است، تشکیک پذیر نیست. ماهیات که ملزوم امکانن تشکیک پذیر نیستن و قهرن امکانات تشکیک پذیر نیست. آری اگر بر اساس حکمت متعالیه طرح بشه که منظور امکان فقری باشد نه امکان ماهوی، امکان فقری عین وجود است و واقعا تشکیک داره. اختلافات در درون موجودات مجرد هم هست که به ما منا لاله مقام معلوم. فإن امکان العقل الثانی لیسه که امکان العقل الاول، هرگز عقل دوم مثل امکان عقل اول نیست، یعنی صرف امکان ذاتی عقل دوم کافی نیست که او وجود پیدا کند برو در رتبه عقل اول. تو این سلسله حدیث شریف سلسله ذهب یا احادیث هست که فلون فرشته از فلون فرشته تا از لوح و قلم برسد مثلا به جبرائیل، جبرائیل به اسرافیل و مانندان، نشانه آن است که اینا هم در فیضیابی بعضوها فوق بعضن. بعضی از نصوص هست که فرشتگانی را خدا خلق کرد که اینا جز برای ذات اقدس اله اصلا برای هیچ کسی حرمت قائل نیستن و در جریان سجده آدم علیه السلام هم مستثنا بودن، برای اینکه اصلا اینا هیچ توجه ندارن که غیر از خدا موجودی هست. اینا محیمن، اینا در بعضی از نصوص هست. حالا با این فسجد الملائکه و کلهم اجمعون میسازد یا نه، چگونه میسازد با اینکه این جمع محلا و لام است و با دو تا تاکید، به هر تقدیر اگر روایت معتبر باشد کاملا قابل تخصیص و تقیید هست نسبت به این آیه. ولی هست بعضی از نصوص که این فرشته ها اصلا نمی دانند که خدا آدمی را آفرید، توجه به او نکردند. این که استکبرت ام کنت من العالین نشانه آن است که عالین یه موجوداتی هستند که مأمور به سجده نبودند. به هر تقدیر اینها با هم تفاوت دارند. فین امکان العقل ثانی لیسه که امکان العقل اول، از وجوده یعنی امکان، یعنی وجود عقل اول، یمتنه و علی العقل ثانی، عقل ثانی حتما باید در جای دوم، در پله دوم قرار بگیرد، نمیتونه در پله اول قرار بگیرد. فبل حقیقه امکانه للوجود مطلقا یتحصل فی امکانه للوجود الذی بعد العقل الاول، عقل دوم حالا یا فرشته دوم آموشت فسمه وقتی میتواند ممکن الوجود باشد که نوبت او برسد، اگر نوبت او نرسد اصلا امکان وجود نداره. چه این که خود عقل اول نمیتواند در رتبه واجب موجود بشد، امکان ندارد، اصلا مستحیل است. کما ان امکان العقل الاول انما یکون بالقیاس الی الوجود الذی بعد الوجود الواجب، نه همتای او. البته تفاوت هست، عقل اول و دوم هر دو ممکنه وجودن ولی رتبهشون بود محفوظ است، ولی عقل اول و واجب الوجود خب یکی واجب است دیگری مخلوق او. و ها که از القیاس فی سایر المبدعات و سیعتی لکه ما فی هذا المقام من الکلام، که این به فیض واجب برگشت میکند و در جلد هفت اسفار بخواست خدا ذکر میکند. خب پس اگر امکان ذاتی کافی باشد این میشه جز مبدع و مجرد. و لم یکن مثل هذه الامکانات کافی فی الفیضان، اگر صرف امکان ذاتی کافی نباشد و گذشته از امکان ذاتی چیز دیگر طلب بکند، این میشه مادی وجود حوادث قرار میگیرد. بل لابد مع ذلك من شروط اخرى زائده على اصل الماهیه، غیر از اینکه ماهیت دارای امکان ذاتی هست، باید خصوصیت زمان، خصوصیت مکان، خصوصیت های دیگر او را همراهی کند، حتی تسیر مستعدتن لقبول الوجود. خب فل مثل هازل ممکن که موجود مادی است، قسمان من الامکان، احد هما ذاتیون للماهیه که شرط لازم است، و با کونه به حسب الماهیه به حال لا یلزم من فرض وجودهی ولا من فرض عدمهی محال. در اینجا در تفسیر امکان ذاتی امکان وقوعی ذکر شده است، در حقیقت امکان ذاتی این نیست. امکان ذاتی همان است که بحثش در مواد ثلاث گذشت، یعنی اونی که نسبتش به وجود عدم علی سوا باشد، لا ضروری و طرفین باشد و مانند آن. الان امکان وقوعی را هم در کنار امکان ذاتی به جای امکان ذاتی نشوندن، گفتن که چیزی است که نه از وجودش محال لازم میاد نه از عدمش محال لازم میاد. این در حقیقت تفسیر امکان وقوعی است، امکان ذاتی. فلم مثل هذا الممکن قسمان من الامکان، احدهما ذاتیون للماهیه، مول امکان ذاتی همان است که لا ضروری و طرفین باشه، نسبتش به طرفین علی سوا باشه. البته لازمش هم این است که کونه به حسب الماهیه به حالی باشه که لا یلزم من فرض وجودهی ولا من فرض عدمهی محال. این امکان ذاتی. فل آخر دومی استعدادی است، استعدادیون و با ایزن هازل معناست، تمام حرف اینجاست، میفهمون امکان استعدادی همین معناست، یعنی امکان ذاتی است منتها امکان ذاتی به معنای که یاد شده همین معناست منتها بالقیاس الى نحو خاص موجوده. مثلا ما میگیم این حبه ممکن است به این خوشه در بیاد، این خوشه ممکن است در حبه یافت بشود. اگر به حبه اسناد دادی میشه استعداد، نه امکان استعدادی. قد یوسف الامکان و استعدادی و هوه به عرف هم سه و استعدادی. امکان استعدادی غیر از استعداد است. حبه دارای کیفیت استعدادی است. این کیفیت استعدادی داخل در مقوله کیف است و از معقولات اولیه هم هست و ارتباطی با مسئله امکان ندارد رأساً. اما اگه گفتیم خوشه ممکن است در حبه یافت بشود، این امکان استعدادی است. این امکان استعدادی است و این امکان استعدادی با امکان ذاتی تفاوت مفهومی و جوهری ندارن، همون معناست، منتها با خصوصیت فرق میکند. دو مسئله را از هم جدا کردن، اما یعنی امکان ذاتی را از امکان استعدادی، ولی کیفیت استعدادی را از امکان استعدادی احیانا خلط کردن، جدا نکردن. مرحوم خواجه تو تجرید این کار را کرده. امکان ذاتی یک، امکان استعدادی دو، الکیفیت الاستعدادی سه. لذا در تجرید امکان استعدادی یه جا بحث شد، کیفیت استعدادی جای دیگر بحث شد. و هوا ایزن هازل معناست بلغیاس الى نحو خاصن من وجوده. در اون بحث قبلی که امکان استعدادی ذاتی مبسوطاً مطرح شد، به همین صفحه ارجاع شد. شما به همین جلد اول اسفار صفحه 235 که ملاحظه فرمایید، بحثش کاملاً گذشت. صفحه 235 همین جلد اول اسفار که اونجا اشاره به اشتراک لفظی کردن و در جمع‌بندی اونجا اشاره شد، چه اینکه بازتر از همه در تعلیقات مرحوم صدر متعلین بر شفای بو علی و همچنین در حکمت الاشتاق. البته این حاشیه های تعلیقی مرحوم صدر متعلین بر الهیات شفا، خب گاهی قبل از خودش شفا چاپ شده، گاهی بعد از، لذا صفحه شماریش فرق میکنه. این شفایی که پیش ماست صفحه 162 تعلیقی صدر متعلین بر الهیات شفا این حرف آمده و همچنین در صفحه 248 تعلیقه صدر متعلین بر حکمت الاشتاق هم آمده. اونجا به صورت باز بیان کردن که امکان استعدادی همون امکان ذاتی است، ولی در مقطع و موضع و موسم فرق میکنه. پس تعلیقه سیدن استاد رضوان داده که میفرماید نه اینها اشتراک لفظی دارن چون که قبلا گذشت، نه اشتراک معنوی، این تام به نظر نمیرسه. فرمودن بل آخر استعدادی یون و به ایزن هازل معنا بلقیاس الى نحو خاص من وجوده و ذالکه، یعنی امکان استعدادی، لا یحصلو الا عند اجتماع شرائط و ارتفاع الموانع. پس فما قیل، پس اونچه گفته شد، ان هازا، یعنی امکان استعدادی، معنا آخر من الامکان که غیر از امکان ذاتی است و اشتراک لفظی با امکان دارن، این لیسه به صحیحه، بل هما مختلفان، نه هما مختلفان بالموضع نه بالمعنا بالمفهوم، کما ستعلمون فی مباحث قوت الف انشاء الله. مطلب پایانی است که سؤالا ان تلک الشرائط لابد ان تكون سابقه علی وجود هذا الممکن سابقا زمانی، یا اگر که سوال بکنه که چرا در فصل پاییز این خوش میبداد یا در فصل بهار این گل سبز شد، جوابش این است که شرایطش این بود که بارون بیاد، خب بارون زمستان آمد، برف بیاد، برف باید فصل قبل باشد. اگر سوال بکنیم که چرا اون شی در این فصل نیامد، میگن این احتیاج دارد به شرایط قبلی که اون شرایط و اسباب باید قبلا حاصل بشود. الله به این تسلسل هم تسلسل تعاقبی است، محذوری ندارد چون دفعی نیست. ثم اعلم ان تلك الشرائط لابد ان تكون سابقه على وجود هذا الممكن سابقا زمانيا و الا فلا يكون الحادث هذا، حادث هذا خلف يعني باطل و خلف و باطل، و لابد ان يكون له وصول هذا الاستعداد من حوادث سابقه لا تنتهي الى حد. این نمیشه به جای معین بیسته، گرچه همه پدیده های آسمان و زمین نو و تازه، اما فیض او دائم هست. ولابد ایزن من امر متجدد ذات و الهویه، یه امری باشد ذاتن سیال، تو حرکت های بلعرز به اون حرکت به ذات ختم می شود که همون حرکت جوهری است. من امر متجدد به ذات و الهویه که یکون و حدوثه و انقضاؤه که پدید می آید و منقضی می شود چون سیال است، من از صفات ذاتیت له، وصف عرضی برای او نباشه، وصف ذاتی برای باشد. ثم انه لابد به محل لتلک الحوادث لیسیر اون محل به سبب اون حوادث تام القبول لما یحدث بعده، اون محل هو الماده است. این پنج شش امر را، یعنی این از این ثم معلم به بعد که سه چهار فرع است، این رو بحث حرکت جوهری و قوه و فعل به عهده دارد. والحمد لله رب العالمین.